ساعت 9 صبح وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. بیشترین بخش ای برنامه به مجله فرهنگی اختصاص داده شده، اما قبل از آن در یک گزارش مفصل میشنوید که روسیه یک پایگاه نظامی خود را در اختیار تدارکات قوای ناتو در افغانستان گذاشته است. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را بشنویم، توجه کنید به مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم منیشه دیوه.
کماندان نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان گفته در مورد قطع نظامی تحقیق میکند که یکی از اساکران مسئول حمله بر افراد ملکی در ولسوالی پنجوهی قندهار شده است. ناتو میگوید این پیمان از توافقات ترانزیتی با روسیه حمایت میکند که بر اساس آن اموال غیر نظامی نیروهای ناتو و افغانستان فرستاده میشوند. و کوفی انان نماینده اتحادیه عرب و ملل متحد برای سوریه دیروز گفت حکومت بشار اسد نمیتواند با طوفان تغییر در آن کشور مقاومت کند. سلام. اندرس فوکروس موسان سرمنشی ناتو میگوید این پیمان از توافقات ترانزیتی با روسیه حمایت میکند که بر اساس آن اموال غیر نظامی نیروهای ناتو به افغانستان فرستاده میشوند. این بیانات سرمنشی ناتو در حال ایجاد شده که روسیه توافق نموده نیروهای ناتو از یک قرارگاه نظامی در داخل خاک آن کشور در نزدیکی دریای والگا استفاده نماید. روسیه در گذشته اجازه انتقال وسایل ناتو به افغانستان را از طریق هوا و خط آهن داده بود، ولی این بار این اولین بار است که این کشور اجازه می دهد نیروهای ناتو از یک قرارگاه نظامیش استفاده کنند. مقامات روسی این اقدام را برای امنیت ملی خود از نقش عمده برخوردار دانستند. جنرال جان آلن قماندان نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان دیروز در پنتاگون به خبرنگاران گفت در مورد وضعیت قطعه نظامی تحقیقات میکنند که یکی از اساکران مسئول حمله اخیر بر افراد ملکی در ولسوالی پنجوهی قندهار است. رابرت بیلز این عسکر امریکایی متهم به کشتن 7 غیر نظامی افغان در قندهار است و گفته شده این قتل در 2 مرحله جداگانه صورت گرفته است. این هم گفته شده که بیلز شاید در آن شب مشروب نوشیده و نشه بوده باشد. بر اساس مقررات نظامی نوشیدن مشروب در محلات جنگی منع می باشد. قماندان عمومی ناتو در افغانستان دیروز گفت تا زمانی که تحقیقات در مورد این موضوع تکمیل نگردد در این باره چیز بیشتری گفتن نمی تواند. وی در این حال گفت امان وقت معلوم خواهد شد که در این حادثه فرد دیگری هم دست داشته است یا خیر. وی بار دیگر تأثیر عمیقش را در مورد حادثه پنجوهی ابراز داشت. جنرال جان آلن همچنان گفت که شاید بیلز از سوی کسی واداشته شده باشد که این حمله تراژیک را انجام دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید نیروهای ناتو و آمریکایی مستقر در افغانستان عاملان اصلی مشکلات و جنجال‌های جاری در افغانستانند. رئیس جمهور ایران دیروز در دوشنبه مرکز تاجیکستان از سیاست‌های ناتو و آمریکا در افغانستان با شدت انتقاد نموده، گفت دلیل اصلی بحران‌های افغانستان و دیگر کشورهای مشابه سیاست‌های نادرست ناتو و دولت‌های عضو آن است. کوفی انان نماینده اتحادیه عرب و ملل متحد برای سوریه دیروز گفت حکومت بشار اسد نمیتواند با باد یا طوفان تغییر در آن کشور مقاومت کند. انان همچنان گفت و بحران سوریه نمیتواند اجازه ادامه یافتن را داد. وی اضافه کرد هنوز وقت است تا برنامه ای را برای حل صلح‌آمیز این بحران آغاز کرد. انان این مسئله را در میدان هوایی مسکو قبل از رفتن به چین اعلان کرد. روسیه و چین هر دو قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد در مورد سوریه را دوباره ویتو کردند. انان در مورد دیدارش با رهبران روسیه به خبرنگاران چنین گفت:
من ملاقات های سازنده با رئیس جمهور مدودف و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف داشتم. ما روی جدیت حالات در سوریه بحث کردیم، در مورد نیاز ختم خشونت ها و کشتارها و هم مطمئن شدن درباره اینکه کمک های بشری به نیازمندان برسد، و از همه مهمتر در مورد آغاز یک پروسه سیاسی در سوریه.
کوفی انان به روز یکشنبه با رئیس جمهور مدودف ملاقات کرد. مدودف در این ملاقات اطمینان حمایت کامل مسکو از پلان کوفی انان برای ختم خشونت ها در سوریه را داد. کمره های تلویزیونی بخشی از صحبت هایی را ثبت کردند که بین رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کنار رفتنی روسیه دیمیتری مدودف به طور بی‌خبر صورت گرفته است. در این صحبت اوباما و مدودف بدون آنکه متوجه روشن بودن کمره باشند تبادل نظر کردند. در این ویدیو شنیده می شود که اوباما به مدودف گفته است وای مسائل جدی مثل پلان احداث دستگاه دفاعی راکتی در اروپا را بعد از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا انعطاف پذیری نشان خواهد داد. مدودف در این فیلم ویدیویی گفته است این پیغام را به ولادیمیر خواهد رسانید. هدف وی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور تازه منتخب روسیه است. دو رهبر که از روشن بودن کمره بی‌خبر بودند نمی‌خواستند این تبصره‌هایشان که در حاشیه اجلاس هسته‌ای سئول در کره جنوبی صورت گرفت به رسانه‌ها برسد. مسکو از دیر زمانی به این سو مخالف احداث دستگاه دفاعی راکتی آمریکا در اروپا بوده است. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش که امروز منتشر شد در مورد رقم اعدام‌ها در جهان در سال گذشته ابراز نگرانی کرده است، ولی کاهش در شمار کشورهایی را که در آن سزای اعدام عملی می‌شود خبر خوب عنوان نموده است. مصاحبه را در این مورد با یکی از مسئولان سازمان عفو بین المللی تا لحظات بعد می‌شنوید. عراق امروز میزبان یکی از کنفرانس‌های اتحادیه عرب است. این اولین بار در 20 سال گذشته است که بغداد اجلاس اتحادیه عرب را میزبانی می‌کند. انتظار می‌رود بحث روی حالات جاری در سوریه در صدر آژندای این جلسه قرار داشته باشد. همچنان گفته شده است در این اجلاس روی تغییرات بحث خواهد شد که در یک سال گذشته با آغاز بهار عرب در منطقه صورت گرفته است. و پاپ بینیدکت رهبر کاتولیک های جهان وارد کیوبا شد. این دیدار رهبر مذهبی جهان از کیوبای کمونیست 14 سال بعد از آن صورت میگیرد که پاپ قبلی جان پاول از آن کشور دیدار کرده بود. پاپ بینیدکت دیروز در میدان هوایی هاوانا در حالی که به استقبال از وی موزیک نواخته میشد از سوی رئیس جمهور راول کاسترو استقبال شد. این دیدار پاپ بینیدکت از کیوبا چند روز بعد از آن صورت میگیرد که وی سیستم مارکسیستی موجود در کیوبا را یک سیستم کهنه و قدیمی عنوان کرد. پایان اخبار.
ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان نظامی از توسعه توافقات ترانزیتی با روسیه حمایت میکند که بر اساس آن تدارکات غیر حربی نیروهای ناتو در افغانستان انجام میشود. به گفته سرمنشی ناتو این پیمان از راه روسیه به افغانستان اسلحه نه بلکه مواد و وسایل غیر حربی را انتقال خواهد داد. روسیه در گذشته اجازه انتقال وسایل ناتو به افغانستان را از طریق هوا و خط آهن داده بود، ولی این اولین بار است که این کشور اجازه میدهد نیروهای ناتو از یک قرارگاه نظامی در خاک روسیه در نزدیکی دریای ولگا استفاده کند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرمنشی ناتو اندش فاگ رسموسن می‌گوید پیمان ناتو از گسترش توافق ترانزیتی با روسیه حمایت می‌کند تا به این وسیله عملیات خود در افغانستان را ادامه دهد. رسموسن دیروز در یک ویدیو کانفرانس از بروکسل به خبرنگاران در مسکو گفت ناتو برای ارسال وسایل غیر نظامی به نیروهای مستقر خود در افغانستان به همکاری با روسیه ادامه خواهد داد. رسموسن گفت ناتو از راه روسیه به افغانستان اسلحه نه بلکه مواد و وسایل غیر نظامی را انتقال خواهد داد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت توافق جدید را با آمریکا و متحدین ناتو امضا کرده است که بر اساس آن این کشورها از قرارگاه هوایی روسیه اموال غیر نظامی را به افغانستان می فرستند و با این توافق روسیه برای امنیت ملی خود کار می کند. لافروف گفت کابینه روسیه به زودی در مورد پلان غور می کند که بر اساس آن به آمریکا و ناتو اجازه داده شود که از قرارگاه شهر اویانوویسک در سواحل دریای والگا استفاده کند. روسیه پیش از این اجازه انتقال وسایل ناتو به افغانستان را از طریق هوا و خط آهن داده بود، ولی این اولین بار است که این کشور به نیروهای ناتو در داخل خاک خود قرارگاه می دهد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از این معامله جدا دفاع کرده، گفت موافقت ناتو در افغانستان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به روسیه و هم جلوگیری از گسترش تروریسم با آسیای میانه مهم است. لاوروف افزود ما با ناتو برای منفعت خود کار میکنیم. سرمنشی ناتو اندش فاگ راسموسن دیروز در پاسخ به سوال درباره ایجاد قرارگاه اویانوویسک گفت ناتو نمیخواهد از راه روسیه به افغانستان عسکر بفرستد.
در گزارش همکارم زرغونه منگل شنیدید که روسیه یک پایگاه نظامی خود را در اختیار تدارکات قوای ناتو در افغانستان گذاشته است. ساعت 9:35 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مصطفی صدیقی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت به مسئله پرداخت پول به خانواده های قربانیان حادثه پنجوایی در کندهار پرداخته است. به نوشته روزنامه، این پول توسط ایالات متحده آمریکا تهیه شده و به خانواده ها برای هر یک عضو کشته شده ایشان حدود 2.5 میلیون افغانی و به هر فرد زخمی تقریبا 500,000 افغانی داده شده است. ایندیپندنت نوشته وقتی از ملا باران که برادر خود را در این حادثه از دست داده پرسیده شد که آیا این مبلغ قناعت خاطر او را حاصل خواهد کرد، او در جواب گفت حتی اگر تمام آمریکا را برایم بدهی نمیتواند برادرم را دوباره زنده کند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم به همین موضوع پرداخته و از قول حاجی جان آقا که پسر کاکایش را در این حادثه از دست داده نوشته است، ما به دفتر والی کندهار دعوت شدیم. آنان به ما گفتند که این پول یک کمک از طرف رئیس جمهور و ماست. خرد ضابط اردویی آمریکا رابرت بیلز به کشتن 17 تن در 11 ماه مارس در کندهار متهم شده است. نشریات غربی همچنان به مسئله جدید هم اشاره کرده که گمان می رود این سرباز آمریکایی در 2 مرحله این غیر نظامیان را در قریه های مختلف پنجوایی با استفاده از تاریکی شب کشته باشد. بر اساس برخی از گزارش ها اگر این سرباز مجرم شناخته شود شاید اعدام شود. روزنامه بریتانیایی گاردین به یک مسئله دیگر پرداخته است. مرگ سربازان ناتو و افزایش تنش در مورد استراتژی نظامی در افغانستان. همین دیروز ناتو گفت که 2 سرباز بریتانیایی توسط فرد ملبس به لباس اردوی ملی افغانستان در هلمند کشته شدند. گاردین نوشته است با وجود این که این گونه حوادث نگرانی ها را در مورد استراتژی نظامی در افغانستان به میان می آورند، ولی در گذشته هم اتفاقات از این نوع رخ دادند. روزنامه بر رویداد در سال 2009 میلادی اشاره کرده که در آن یک پلیس افغان 5 سرباز بریتانیایی را کشته بود. به همین ترتیب گاردین نوشته است که یک پیلوت افغان 8 سرباز آمریکایی را در میدان هوایی کابل کشته بود. به نوشته گاردین، هر وقت که از این گونه حوادث رخ می‌دهند، فضای عدم اعتماد میان نیروهای ناتو و نیروهای افغان بیشتر می‌شود. با تحلیل گاردین، ناتو شاید اصرار ورزد که این حادثه روی استراتژی نظامی آن در افغانستان تأثیر نخواهد گذاشت، ولی به نوشته روزنامه، چسبیدن به این خط مش دشوارتر می‌شود، زیرا افکار عامه هم در بریتانیا و هم در افغانستان به سمت خروج ناتو از این کشور در حال حرکت است.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شیخ ما گفت زبانت یک و یک باره فرو بند، نشنیدم که شنیدی دیگران هم نشنیدند. شیخ شوخ است بر افکار تو شمشیر کشیده، سر اگر زنده ببردی بکن اسپند بلا بند. شاید از پهلوی چپ بوده که برخواسته باشی که به آزادی گفتار زنی چشمک و لبخند. نرخ این شهر همان است که از روز ازل بود، تو چه پرسی که همین چند و همان چند و فلان چند. از همان حصر حجر حرف به دل مانده و مانده، به دماوند و به الوند و به میوند و به هلمند، آنچه جد تو نگفته است نگو. گور تجدد با مدرنیته نیاورد و سه انباق به فرزند، چار پایش به فلک بند که تا توبه نماید، خط بینی بکشد از قندوز تا به سمرقند. تو همان کن که همان کرده پدرها و پدرها، دیده بر کار فلک بند و جهان بند و زمان بند. دف به آزادی گفتار و به پندار و به کردار، که نبار پدرت بوده و نه کار خداوند. این دو سه رسم غریب است تو را می برد از ره، دست بردار خبردار که اینها همه تلخند. عاقلی نیست چو کار من و تو، با لگدش زن. چشم بربند و دلت بند و دهان بند و زبان بند.
با طنز اندر مذمت انواع آزادی از مجموعه کاکا تایغون در مسیر تاریخ آغاز کردیم و صدای خود کاکا تایغون که نوشته های طنزآمیز خود را با همین نام مستعار پخش می کند. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله فرهنگی را پیشکش می کنم و در این برنامه کاکا تایغون مهمان پروگرام ماست با گفتنی هایش به شنونده مجله آزادی. مجموعه هفت شهر عشق را هم همینجا شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. قرار است دوره چهارم بازسازی مجسمه های بامیان با کمک مالی ژاپن و همکاری یونسکو یا اداره علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد آغاز شود. به همین منظور وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان موافقت نامه ای را با رئیس عمومی یونسکو امضا کرد. گفته شده است هزینه مالی تطبیق دوره چهارم بازسازی مجسمه های بامیان آماده شده، اما مشخص نیست که این پروژه چه وقت آغاز و چه مقدار پول بالای آن به مصرف خواهد رسید. مجسمه های بامیان 10 سال پیش به دست طالبان تخریب شدند. شماری از شخصیت های ادبی و فرهنگی افغانستان در یک سیمینار زندگی و آثار منوچهری دامغانی، یکی از شاعران مشهور را به بررسی گرفتند. این سیمینار به مناسبت 1000مین سال روز وفات این شاعر در کابل برگزار شد. به گفته شماری از اشتراک کننده های این سیمینار، دامغانی شاعر ظریف طبع و شیرین سخن بود که بیشتر مناظر طبیعت را در اشعارش منعکس می ساخت. و دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان گفته است میزان خشونت علیه خبرنگاران در سال 2011 نسبت به سال 2010 38% افزایش یافته است. دفتر نی با پخش گزارش سالانه اش گفته است که در سال گذشته میلادی 4 خبرنگار افغان در نتیجه ناامنی ها در افغانستان کشته شدند. در این گزارش از حکومت افغانستان خواسته شده تا به وضعیت خبرنگاران توجه و تلاش کند تا میزان خشونت علیه خبرنگاران کاهش یابد. ناامنی ها و عدم دسترسی به موقع به معلومات از مشکلات عمده در برابر خبرنگاران در افغانستان خوانده می شوند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کاکا تایغون دوباره با کتاب شد. پیش در آمد است بر کتاب کاکا تایغون در مسیر تاریخ که از وبلاگ نویسنده نقد میکنیم. در این روزها کاکا تایغون برای بار دوم صاحب کتاب شد. در این روزگار بی کتابی ها هر بار صاحب کتاب شدن اگر برابر با دستاوردهای اتمی همسایه های عزیز ما نباشد، اهمیت کمتر از تخریب پناهگاه بن لادن هم ندارد. کاکا تایغون می نویسد در جوانی ها می خواستیم جهان را تغییر بدهیم، نشد.
در نوجوانی خواستیم خود را تغییر بدهیم، دیدیم آن هم نمی شود. پس از چند سال سرگردانی تصمیم گرفتیم کار کنیم که تغییر دادن در آن اهمیت نداشته باشد. با قلم شروع به تبادل افکار کردیم و آغاز نمودیم به ثبت نمودن گزارش های ذهن یک فضول. آهسته آهسته دیدیم تغییر دادن اولویت خود را از دست می دهد. وقتی اولویت خود را از دست بدهد، پشت چیزهایی افتادیم که خیلی پیش با افتاده است و نیست. مثلا به دنبال نقش لبخند، کلمه به کلمه و خط به خط و صفحه به صفحه رفتیم و به جای رسیدیم که باید دوباره از صفر آغاز می کردیم. همین کار را کردیم و هنوز می کنیم. چرا نمی کردیم؟ لبخند دولت مستعجل است، باید تمام عمر عقب آن رفت. چه لحظات استثنایی زندگی که در میان کلمه ها و لابلای خط ها پیدا نمی شود. امروز خوشیم از اینکه این نقش دلپذیر لااقل در لحظات استثنایی چشمک می زند و ما چیزی دیگری نمی کنیم جز حال. کاکتایغون ادامه می دهد. کتاب تازه ما کاکتایغون در مسیر تاریخ نام دارد و در آخرین ماه زمستان 1390 خورشیدی در 224 صفحه از جانب بنیاد انتشارات پرنیان و بنیاد انتشارات آزم به چاپ رسیده است. این کتاب بیشتر شامل طنزهای منصور است که البته بنابر مرض موضوع نویسی ما گاهی هم آمیخته به نظم شده است. کاکتایغون می گوید کار ویرایش این کتاب را محمد کاظم کاظمی عزیز و طرح جلد آن را محسن حسینی عزیز انجام دادند و برای چاپ این کتاب مثل کتاب قبلی ممنون لطفای دوستان عزیز خود بانو منیژه باختری و جناب ناصر هوتکی هستیم. خواهش ما از دوستای گرانقدر و کتاب خری است که لطفاً در هر بار بیشتر از 5 جلد نخرن تا برای دوستان دیگری که از مناطق دوردست برای زیارت این کتاب رنج سفر را برخیش هموار می کنند هم چیز باقی بماند. و شما شنوندگان عزیز کتاب در مسیر تاریخ کاکتایغون را میتونین از این آدرس در کابل بخرین: جوی شیر، مارکت کتاب فروشی مولانای بلخی. و اگر خواهان معلومات بیشتر هستین میتونین به شماره های تلفن در کابل با تماس شوین: 0799 572 817 و یا 0700-280-210. شماره های تماس کتاب فروشی مولانای بلخی در مارکت کتاب فروشی جوی شیر کابل تکرار می کنم: 0799-572-817 و 0700-280-210. و حال هم کاکتایغون در برنامه با خود داریم و سوالاتی که کاکتایغون ما آماده ارائه جواب باوست. آقای کاکتایغون سلام و به برنامه خوش آمدین. نخست می خواهیم درباره آثارتان و مخصوصا اثر آخرتان کاکتایغون در مسیر تاریخ از خود شما بشنویم.
دو کتاب طنز، دو گزینه طنز چاپ کردیم. اولیش لبخند شیطانی نام داره. سال گذشته در بهار 1389 در کابل از جانب بنیاد انتشاراتی سعید چاپ شده و شامل طنزهای منظوم است. فکر میکنم که حدود از 90 تا 100 پارچه طنز منظوم شامل میشه. او بعض آثار ماست که بعد وبسایت ها و در وبلاگ خودم قبلا نشر کرده بودم و بعض چیزهایی است که در اونجا نشر نکردیمشان. و کتاب تازه که در حوت امی سال، یعنی دمی روزهایی که ما در جریانش هستیم، در 1390 خورشیدی از جانب بنیاد انتشارات پرنیان و بنیاد انتشارات آزم در کابل چاپ شده. کتاب کاکتایغون در مسیر افغانستان است. این گزینه شامل بیشتر طنزهای منصور است و بعض جایا هم تب ما رفته به طرف موزون سرایی، چیزهای موزون هم شاملش است و ما فکر میکنم که حدود 60 طنز طولانی است، بعضیاش خیلی کوتاه است که در حد چند جمله است، شامل 60 پارچه شاید باشند.
شما در عرصه اشعار طنزآمیزتان بیشتر از کی تأثیر گرفتین؟
به این سوالتون شاید که من به صورت مشخص چندان جواب داده نتانم. در طنز نویسی منظوم و شاید که در مجموع در نوشتن طنز ما سرمشق را به خود انتخاب نکردیم و البته ای به این معنا نیست که از کیها و چیها الهام نگرفته باشم. ما یک قصه را برتان بگویم. یک روزی از کار آمدم، دوست با ما زنگ زد، گفت که دعوت هستی. دعوتی چی هستم؟ گفت که به یک عروسی دعوت هستی. گفتم خدا مبارک کنه عروسی کی هست؟ عروسی هم شیریم هست. گفتم به چی وقت هست؟ گفت به می لحظه دیگه شروع میشه. آمادگی گرفتم، گفتم خیلی میایم. دوباره زنگ زد، گفت که قبل از اینکه خانم برای یک شعر باید با من انتخاب کنی که ما میخواییم در عروسی کپ بزنم و می خواهیم با یک شعر گپ ما آغاز کنم. کالا را پوشیدم، آمادگی گرفتم، گفتم که در یک محفل عروسی چی با کدام شعر میتونم کدام آغاز کنه. گفتم بیاین خیلی سراغ مولانا میرین، دیوان شمس آغاز کردم. در اونجا جستجو میکردم، چیزایی را میخوندم میخوندم، یک وقت متوجه شدم که شب از نیمه گذشته است و ما بالیم هم یکی دو ورق مانده است. ما هم چیزهای نوشته کردیم و عروسی هم یادم رفته که ما باید با عروسی میرفتم و
عروسی که همون لحظه شروع میشد.
بله، یک چیز شروع کرده بودیم که هیچ با شعر مولانا و با چیزهایی که ما در دیوان شمس خوانده بودیم هیچ ارتباط نداشت و این یک حالت میشه که
از این خاطره چند سال میگذره؟
دقیق براتون گفتن هم میتونم شاید که 5-6 ساله، 7 ساله.
پس این سالای اخیر بوده.
بله. ما فکر میکنم که یک کسر سرمشق قرار دادن شاید که چندان کار خوبم نباشه. در طنز فارسی دری در افغانستان بدبختانه که بگویم بیشتر به حاشیه های زندگی پرداخته شده تا به خود زندگی. البته یک حکم کلی نیست، استثناء و گپا اینجا هست، ولی در حال طنز منظوم ما فکر میکنم در حد نیست که بتونه برای طنز نویس های دیگه الهام آور باشه.
از شاعرهای معاصر افغانستان کیا در سه طنز شعر دارن؟
طنز منظوم در افغانستان بسیار زیاد نیست. اگر خود محدود کنیم بر درمی 100 سال اخیر میشه که از حاجی اسماعیل سیار آغاز کنیم. یکی از کسایی که طنز منظوم زیاد داره امو بزرگوار است و بعض شعرهای دیگه هم
از همدوره خود ما و شما کسی بوده؟
بله. از گذشته ها میشه که مثلا از عبدالصبور غفوری نام بگیریم که اشعارش محمد نسیم در رادیو زیاد خواندن و خیلی در وقت خود شهرت داشت و پاییز عنیفی مرحوم که در جوانی شهید شد، کشته شد، چند گزینه طنز منظوم داره و بعضی های دیگه هم زیای قاریزاده هم مثلا کتاب طنز منظوم داره و یا استاد واصف باختری هم بیان نامه وارثان زمین یک گزینه، یک کتاب، یک منظومه بلند طنزی داره که البته جناب واصف باختری دروازه شعر منصور بر روی طنز بار اول در افغانستان باز کرد.
بله.
غیر از او از کسایی که امروز حیات دارن و زنده هستن مثلا نصیر احمد نشاط کتاب طنز منظوم داره، زیای کوشا داره، سمیع حامد شعر زیاد طنز داره، صادق پیکار و بعض عبدالاحد اشرتی مثلا و شعرهای پراگنده مثلا که از بزرگترین طنزنویسای ما علی اصغر بشیر هروی است که نامش پیوند داره با افتنامه ترجمان. به غیر از این شعرهایی هستن که کار اصلیشان طنز نیست ولی چاشنی طنز در آثارشان با زیبایی بسیار و با زیبایی خیلی زیاد و چشم میخوره که مثلا مرک خوشم چاشنی طنز در شعرهای پرتو نادری و کاظم کاظمی است.
بله بله، از قاری هم خواندیم چیزی در رابطه با ازش بوی طنز بیایه.
یک قصیده مشهور در اتحادیه نویسنده یک وقت ساخته شده بود که با گمان میکنم با آمدن مجاهدین ساخته شده بود که در او تمام اعضای اتحادیه نویسنده دست داشتن، ولی دقیق فهمیده نمیشد که کیها او را کدام بیتش ساختن. او یک وقتی که ما بدبختانه کپی از او پیش من نیست، یک وقت شنیده بودم که تا 270 یا 260 بیت دور رسیده قصیده بود که آغازش را گمان میکنم که اگر من تهمت نکرده باشم جناب واصف باختری آغاز کرده بود که با می قصیده مشهور سنایی بود که مسلمانان مسلمانی مسلمانی سرمش قرار داده بودن و ساخته بودن که مبارک باد اورنگ جهانبانی بربانی کربانی بود تنها سزاوار جهانبانی.
درست.
یک بیت بسیار خوبم آسی مرحوم اونجا ساخته بود. در غیر از او ما آثار آسی را خواندیم، ولی طنز بدبختانه که در آثار که چاپ شده قدر بچشم نمیخونه. خب اصلا اعتراض که شعرهای ما اکثریتش اگر مبالغه نکنم شعر طنز دارن. ما یک جای در یک خط دیدم از بودسنویس آسی که یک بیت از زمان حیدری وجودی نوشته کرده بود، حالا که شما در آثار حیدری وجودی مثلا هیچ وقت طنز ندیدین.
بله.
و من میفهمم که خیلی شعرهای دیگه که طنز نگفتن یعنی به نام طنز سرا مشهور نیستن، ولی آثار طنزی بسیار خوب دارن که چاپ نکردن و شاید هم هیچ وقت چاپ نکنیشن.
در سه طنز نویسی معاصر در افغانستان فکر میکنم شما هم در قسمت تحقیقات و پژوهش های انجام دادین، آیا نتایجی فراوردار در جای یا به شکل کدام کتاب شما چاپ کردین یا نی؟
بدبختانه قسمی که در افغانستان کم طنز نوشته شده، همو گونه هم پژوهش و تحقیق در مورد طنز هم خیلی کم است. من سالها قبل کتابی از اصفهان شهرستانی خوانده بودم، گمان میکنم هجر در زبان دری بود یا هجر در زبان فارسی دری نام داشت، که او را خوانده بودم و مرحوم کاظم آهنگ کتاب داره به نام طنز و فراورده های ژورنالیستی طنز و استاد آهنگ هم از جمله اولین کسایی است که مثلا طنز در سراج الاخبار پژوهش کرده در موردش نوشته. و در مورد خاصن اگر در مورد طنز معاصر و طنزنویس های معاصر بگویم، پرتو نادری یک مقاله سالها پیش نوشته کرد که عنوان دقیقش من نمیفهم، خیلیم که پیش در آمده بر طنز نویسی معاصر افغانستان بود. این در نوع خود اولین کار مفصل گفته نمیتونیم، در حد یک مقاله بود در مورد طنز نویس های معاصر افغانستان بود. باز بعدا خانم منیژه باختری کتاب نوشته کردن، در تقریبا دو نیم سال پیش چاپ کردن، انگبین نیشخند و شرنگ نوشخند. این دیگه مفصل ترین تحقیق است تا همین زمان که چاپ شده. و بعدا هم جلال نورانی هنر طنز پردازی شروع کردن و نوشتن در مورد طنز و طنز پردازای معاصر افغانستان، که ما تا فعلا تنها یک جلد شدیدیم که هنر طنز پردازی است در مورد طنز و فکرهای طنز است، و جلدهای دومش یا بعدیش اگه چاپ شده باشه که من از جریانش خبر ندارم بدبختانه، ولی من خودم همچو کار نکردیم. فکر میکنم که نوشتن طنز و نوشتن در مورد طنز دو کار جدا است.
آقای کاک تایغون، شما کتاب به نام خرنامه هم نوشتین، این کتابتان کدام مسئله در بر میگیره؟
من وقتی که آلمان آمده بودم روزای بیکاری بود، هنوز در کاروبار مصروف نبودیم. اینجا یک کتابخانه بسیار مجهز است از دانشگاه هامبورگ، در بخش شرق شناسیش کتابخانه زبان فارسی و پشتوی خیلی مجهز دارن. من او کتابخانه یادم میاد که از 10 صبح باز میشد تا دیگر 5-6 روز باز می بود. ما بعد روزا پیشتر از 10 صبح پیش از او که مسئول کتابخانه به اونجا استاد می بودم و شاید که یک سال یک و نیم سال تقریبا هر روز دمو جمعی بودم و تا که گشنه نمیشدم از کتابخانه پس نمیبرامدم. سالهای شاید 1995 94 95 بوده باشه که من چیزی به نام خرنامه را نوشته کردم و بعدا در سال 1998 او در جمهوریت سلواک در شهر کوشیتسه چاپ شد.
بله.
و در آلمان و بعضی کشورهای دیگه او هم توزیع شد و خرنامه اصلا یک اثر تحقیقی است در مورد خر، سرگذشت خر، معنای خر، اهمیت خر در زبان فارسی و بیشتر هم نظر داره و ادبیات کلاسیک زبان فارسی و ما یک بخش و امثال حکم زبان فارسی مختص ساختیم. در اونجا امثال و ضرب المثل هایی که در زبان فارسی چی در زبان ادبی و چی در زبان عامه است وارا جمع آوری کردیم، چیزهایی که در ذهن خودم بوده و چیزهایی که از مردم شنیدیم و چیزهایی که دوستا برم کمک کردن و آنچه که در کتاب ها و در منابع و ماخذ بوده. ما شاید که با چندین صد ماخذ که در زبان فارسی در کتابخانه مجهز بود با او رجوع کردیم و هم یک بخش است که ضرب المثل ها را در بعض زبان های غیر از فارسی مثل پشتو، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و حتی زبان چکی ضرب المثل هایی که فکر میکردم جالب باشه و را هم ترجمه کردیم. بعض بخش های از او است که مثلا خر در شعر بعض شعرهایی که به نظر من زیادتر مطرح شده و را بخش جداگانه برش تخصیص داده بودم، مثلا خر در شعر بیدل یا مولانا یا مثلا ناصر خسرو که من فکر میکردم در شعر زیاد بیشتر از شعرهای دیگه آمده.
بسیار خوب، شما چرا نام کاکت تایغونه برتان انتخاب کردین؟ چه خصوصیات و ارزش‌های شما را با کاکه های کابل قدیم مخصوصا با خود کاکت تایغون پیوند میده؟
این سوال سخت است. برای کاکه های قدیم کابل ارزش‌هایی که مطرح بود و ارزش‌ها آزادگی، مثلا جوانمردی یا بزرگواری، مناعت تب یا گشاد دستی یا قناعت یا ارزش های دیگه که بر ازوها مطرح بود، ما با انتخاب این نام میخواهیم که یا خواستیم یا خواسته بودم که یک یادآوری کنم برای آدم های این زمانه که ای عزیزا چون این ارزش های روزگار وجود داشتن و شما میفهمین که انسان ها همیشه با گذشته ها خوشبین می باشن. به نظر من کاکه تایغون بیشتر یک نام هنری است تا نام مستعار. خب من به دلیل ازی که بعد کارهای دیگه هم می کنم غیر از طنز که کارهای طنز و نطنز ما مخلوط نشه نام جدا انتخاب کردیم. دیگه ای که استفاده نام مستعار امی پدید آورنده اثر از تنهایی میفهمین نجات میده. فکر میکنه که ما شما در زبان عام میگیم پشتش با کو است، فکر میکنه کسی پهلوش قرار داره. دیگه ای که استفاده و امی معمول ساختن رواج دادن نامهایی که محجور هستن، کهنه هستن، این به گمان من خودش یک نوع تناقض باشه با امی نامهایی که امروز معمول هستن و نامهایی که معمول موضوع قرن 21 هستن. شما خود میفهمین که تناقض و تضاد خودش از شگرت‌های طنز است. طنز اصلا هم پیامد همی تناقض ها و تضاد ها است. من فکر میکنم که بار اول در آثار مرحوم صوفی اشعری که من از دوستارا و مریدای از او آدم بودم با نام کاکه تایغون برخورده بودم و نوع تعلق خاطر به او نام احساس میکردم بدون ازی که یک گپا را بفهمم. باز بعدم که در پشاور مجله شبخن چاپ میشد از من هم تقاضای همکاری کرده بودن، من چیزهای برشان نوشتم و در اونجا معمول بود که با نامهای مستعار باید چیز بنویسیم. من هم با نامهای مستعار با چند نام نوشته بودم و یکشم همی کاکه تایغون بود که باز من فکر میکنم او آثار یارا چاپ نکردن.
خب فکر میکنم که شما در طنزایتون همیشه میخواین کاکه تایغون بمانین. اما ترس
ما چیزی گفتن نمیتونم در مورد آینده. ما مردم هستیم که میگیم دم غنیمت. مولانا میگه که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق. دیگه بهترین زندگی هموست که شما حالا زندگی کنین.
واقعا
در آینده که چی میاد چی نمیاد من همین لحظه گفته نمیتونم براتون، شاید فردا پس فردا من نظرم تغییر بخوره، ولی من نام کاک تایغونه دوست دارم، بیلن خوب با من هست، ببینیم که با این دوا.
بسیار خوش شدیم از اینکه شما در برنامه بودین میمان عزیز ما، و بسیار تشکر که وقتتون رو گذاشتین.
بنده باشین، شما یک جان
تشکر. تشکر.
دوران انتقالی پر می شوند آخر این جیب های خالی، بر دوستان مبارک دوران انتقالی. این جیب جیب فیل است، پس عمر خضر باید تا یک کمی شود پر جیب جناب عالی. از هر چمن سمن تا گیرند اندک اندک، باید شوند کم کم بر مشکلات مالی. روح سیاه دولت باید سفید گردد، فرض است بر رعیت تمرین ماست مالی. هر آدم معظم تف می کند دم آدم، تا برطرف نماید آثار خشکسالی. هر آدم معظم تف می کند دم آدم، تا برطرف نماید آثار خشکسالی. کوچیده عقل دولت در کوه قاف عزت، امسال غم ندارد غم بوده پارسالی. در استحاله بینی تا هر چی را ببینی، دنبه دراز دارد دوران انتقالی. حل کردن معما از کس نخواهم، اما آسان نموده کارم دشنام ارتجالی.
طنز دوران انتقالی کاک تایغون را از سراینده این طنز شنیدید. کاک تایغون قرار معلوماتی که در وبسایت خود نوشته است در یکی از کشورهای خداداد که در آن به جز فیلم هندی به هیچ چیز دیگری اهمیت قائل نیستند، چشم به جهان گشود. کودکی ها چون برق از نظرش گذشت و وقت چشم باز کرد و دست چپ و راست خود را شناخت، 40 سال از عمر پربرکتش گذشته بود و جز چند تا طنز هیچ کس را در این عالم نداشت. کاک تایغون بعد از 11 سپتامبر گویا پیروی ملا محمد عمر گردید که هیچ عکسی از او در هیچ جایی دیده نمی شود و حتی گفته شده که با پاسپورت بدون عکس به سفرنامه نویسی می پردازد. به علت سقوط تدریجی از بایسکل در ایام کودکی صاحب فرزند پسر نبوده و دختر به دنیا هم ندارد. آنچه تا حالا از کاک تایغون به نشر رسیده آثار روزانه اوست. آثار شبانه او که خود آنها را اشعار لاقبا می نامد، تا همین دم به دلایل استراتژیک و امنیتی و اخلاقی اقبال نشر نیافتند. از شعرهای همیشگی کاک تایغون این است که جنس سره به قیمت یک لبخند. برای کاک تایغون که مهمان این هفته مجله فرهنگی بود، موفقیت های فزاینده آرزو می کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، از سال نو چند روز گذشت از اینکه برنامه هفت شهر عشق با روز نشر نوروز مصادف نبود، باز هم خواستیم پیرامون این روز خجسته و باورها و اعتقادات مردم و قبول این روز به نام روز خجسته و نیک به خصوص از سبقه تاریخی آن یادهانی کنیم. نوروز یادگار روزگاران خیلی کهن مردمان سرزمینی است که امروزه به نام افغانستان، ایران و چند کشور آسیای میانه را در بر می‌گیرد. مردمان این سرزمین به این باورند خلقت بشر در همین روز صورت گرفته و به همین دلیل برگزاری این روز به مثابه یک روز خوشی و جشن و تداوم آن تا این دم وابسته به این باورهای عامیانه بوده است که میگویند کسی که در نوروز لباس نو بتن کند در تمام سال خرسند و کارهای آن نیکو خواهد بود و یا در صبح نوروز شیرینی تناول کند تا اخیر سال سخنش شیرین بوده و به مردم تلخکامی و زخم زبان از وی نمی رسد و خلاصه فولکلور مردم این سرزمین مملو از همچو اعتقادات است. نقطه عطفی که جشن نوروزی دهها قرن ادامه داشته است این است که نوروز و حمل مایه امیدواری بازارین و باغداران است که آمد سال را از آن حدس می زنند و خواست و شکرانه را در این ماه به جا می آورند. خواستیم دیدگاه شاعر معاصر پرتو نادری را در مورد پیشینه تاریخی نوروز بدانیم. دیدگاه جناب پرتو نادری با این جملات آغاز شد:
در پیوند به پیشینه تاریخی نوروز سخنان زیادی گفته شده است و در شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری پایه‌گذار این جشن جمشید را دانستند، از شاهان پیشدادی بلخ. گفته می شود که جمشید به سیر جهان می پرداخت و به آذربایجان رسید و فرمود تخت مرسه او را بر یکی از جایگاه بلند بگذارند و تاج مرسه بر سر کرد و نشست و بامدادان که خورشید تابید بر این تخت مرسه و این تاج مرسه روشنایی او بیشتر شد و مردم گفتند این روزی نو است و تا آن روز که او را جم یاد می کردند و به سبب این که شعا در زبان فارسی دری به نام شید است، از اون روز به بعد این به نام جمشید معروف شد. فردوسی این داستان را در شاهنامه این گونه بیان می کند که به فر کیانی یکی تخت ساخت، چی مایه بدو گوهرن در نشاخت، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون بگردون برافراشتی، چو خورشید تابان میانی هوا، نشسته برو شاه فرمان روا، جهان انجمن شد بری تخت اوی، فرو مانده از فره بخت اوی، به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند، چنین روز فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار.
باورهایی که نوروز را از آغاز یگانه پرستی و آغاز جهان می دانند و شروع و سبقه اساسی این باورها تا چه حدودی مناسبات مستقیم و یا غیر مستقیم با تاریخ دارد و آغاز این جشن مسلماً از کدام سرزمینی ترویج یافته و باور شماری که نوروز را نمی پسندند و آن را از امور متروک می دانند، جواب را باز هم از جناب پرتو نادری میشنویم.
از همان آغاز و نخستین پایه‌گذاری که جمشید بوده میبینیم که نگرش‌های دینی و مذهبی و یگانه پرستی در پیوند به روز نوروز وجود دارد. غیر از این باورهای زیادی در مابین مردم تا هنوز وجود دارد که به نحوی نوروز را با دین و آیین پیوند میزند. مثلا باور چنین است که خداوند در روز نوروز حضرت آدم را آفرید و باورها چنین است که خداوند هستی را در این روز آفریده است و در این روز آن کواکب در اوج تدویر بودند و اجازه حرکت یافتند و خورشید در این روز به حرکت آمد و باورها چنین است که در همین نوروز بوده است که حضرت جبرئیل علیه السلام بر حضرت محمد آمد و نخستین پیام خداوند را که گفت بخوان به نام آن که آفرید تو را از خون بسته، او برای حضرت پیغمبر رساند. باورها چنین است که در همین روز نوروز بوده است که حضرت ابراهیم علیه السلام بت‌های نیاکان و گذشتگان خود را شکست و مردم را به یگانه پرستی دعوت کرد. و حکایات یا روایات بسیار زیادی هست که اینها همه نشان می‌دهد که نوروز به گونه روزی بوده است که انسان‌ها به خدای یگانه فکر کردند و خدای یگانه را پرستش کردند. من فکر می‌کنم که نوروز یکی از جشن‌های بسیار باشکوه و باستانی ماست، بدون تردید که بازمانده از دوره‌های پیش از اسلام، ولی به هیچ وجه هر آن چیزی را که ما در تاریخ پیش از اسلام داریم به مفهوم غیر اسلامی بودن نیست. تاریخ سرزمین ما تاریخ درازی است. من فکر میکنم که بگذاریم مردمان بهانه‌هایی برای یک لحظه شاد بودن داشته باشند، سال نو به همدیگر مبارک باد بگویند، بگذاریم تا مادر تخم رنگ کنه و برای کودک خود بته و بوه که روز سال نو تو مبارک باشد، و این گونه ستیز با تاریخ و بخشیدن تاریخ برای دیگران و یا مثلا بی ارزش ساختن ارزش های فرهنگی و تاریخی به هیچ وجه به سود سرزمین ما نیست. ما باید در تاریخ خود اون نقطه های را جستجو بکنیم که سبب می شود که تا تمام اقوام و مردم افغانستان در اون نقطه با هم اشتراک داشته باشند و اون نقطه بتواند مردم ما را به دور خود جمع کند.
بالاخره سال نو شد و چون سالهای دیگر باز هم مردم به خصوص باشندگان افغانستان این سال را نیز با گذشت زمستان خیلی سخت با یک امیدواری جشن می گیرن. نوروز را که در شماری از کشورهای منطقه در پراگندگی استقبال می شد، اما مجمع عمومی سازمان ملل سرانجام در روز چهارم سال 1388 قطعنامه روز جهانی نوروز را در چارچوب ماده 49 دستور کار خود و تحت عنوان فرهنگ صلح به تصویب رساند و مجمع عمومی سازمان ملل اول حمل برابر با 21 مارچ را به عنوان روز جهانی نوروز به ثبت رساند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری از استاد واصف باختری را با صدای خودش میشنویم. با این سرایش دفتر این هفته برنامه هفت شعر عشق را نیز تا هفته آینده که با مطلبی دیگر باز خواهیم کرد میبندیم و به امید بهاران پرسرور.
مرغان غریب آوارگان از آشیانها یادهایتان گرامی باد. خیش کامی نه که از خان عبوس زندگانی بهرهتان شاد کامی باد. گرچه می گفتند و می گویند خنجر دسته خود را نمی برد، باز ام از آن درختی پیر گرباهان زبانهایی که نازکتر ز موج پرنیان آب در نجوای عاشق گونه بادند. این نگفتم تیزتر براتر از لبهای تیغ از نسل پولادند. یاد می کردید در افسانگون باغی در آن نوشین شبهای و روزانی که می دانید و می دانم، آن مگوهیدش. آن درخت سال خورد اکنون سخت بیبرگ است. کان درخت مانده از آن بیشه های سبز پیرارین و پارین، گرچه امروز از نهیب باد و از عجوم یاد خرمی هایی که از رنگین بهاران کهن در ریشه رویای دوشینش بجا مانده، یا که از آسیب سوزان تب بیداد بیدادی که یادش نیست طوفان خشک سالان یا که سنگ کودکان بر چتر سبز خرمن برناهیش رانده روز و شب برخیش می لرزد لیک ای گروه دوست یا دشمن دور یا نزدیک سالها مردم غرق در اندیشه بود و دوام خیش جای جا بر ساقش کندن نام خیش هر کدام از ره گذاران از کنارش سنگ بی جا یا بجایی را نسارش کرد گرچه هر یک همز نوش میوش یا خواب خوش در سایش آسود و شیرین کرد کام خیش از گروه وامدارانش یکی حتی کی کجا پرداخت وام خیش لیک باز ام ای گروه دوست یا دشمن دور یا نزدیک هان مپندارید کان درخت سال خورد امروز سخت بیبرگ است کان درخت پیر در بیداری خود نیز خواب میبیند یا که در آینه های دور دست آب میبیند شاخه هایی را که از اندام او بار دگر خواهند سر برزد باز خواهد خیل مرغان دگر بر شاخ سارش آشیان آراز باز دیقان دشت پیرامون او را شخم خواهد زد خواب میبیند حلول خیش را در بیشه دیگر خواب میبیند که روزی باز خواهد خواست با غرور و خشم خونبهای آفتاب از شب آن مپندارید کان درخت سال خورد امروز بیبرگ است زان که در اقلیم سبز خوابهای خیش بیمرگ است.
Okay, when they give, do a good.